حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی فرهنگ. از این لحظه من به اتفاق تنیتن از دوستانم در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. صدا بردارمون آقای اکبر عالی قدر هستن، ناظر و هماهنگیمون آقای خان میرزا، مسعود خان میرزا و آقای امیررضا راز تهیه کننده این بخش هستن و من علی اصغر کاکاوند میزبان شما. و حالا نیستان رو به اتفاق میشنویم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام و ادب و احترام و درود بیکران به شما شنوندگان جان، عزیزانی که رادیوی محترم فرهنگ رو میشنوید. برنامه تخصصی موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه با 5 برنامه که متنوعی که در طول هفته ها ما به صورت سلسله وار و مجموعه‌ای که استادان اهل فن کارشناسان خبره میآیند و صحبت میکنند و اینها رو زنجیروار شما میشنوید و شنیده ایم از صحبت‌های قشنگ شما که به طرق مختلف به سمع و نظر ما میرسانید، پیامک‌ها یا از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما تلفن 162 نقطه نظرهاتون رو میدید و کارشناسان با شما صحبت میکنن. به هر شکل میشنویم و اینکه ایران صدا رو گوش میکنید، برنامه کاربردی که همیشه در اختیار شماست، الان بر خط میشنوید و تا ساعتی بعد به صورت ذخیره شده میتونید استفاده کنید و به عزیزانی که نشنیدن به هر دلیل و علاقه دارن ارائه بدهید تا آنها هم بشنوند. سعی میکنیم از کارشناسان خبره، استادان برجسته استفاده بکنیم و بخش‌های متنوع رو در کنار موسیقی‌های متنوع برای شما پخش بکنیم. طبق روالمون در ابتدای برنامه یک آهنگ ترانه یا تصنیف یا یک قطعه موسیقایی با کلام پخش میکنیم که این قطعه رو براتون انتخاب کردیم به نام دوباره میسازمت وطن، با صدای بیژن بیژنی و آهنگسازی کامبیز روشن روان. امیدوارم لذت ببرید و برمیگردیم ادامه برنامه رو با برنامه‌های متنوعمون برای شما عزیزان آغازگری میکنیم.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. شعر خود رنگ میزنم، زعابی آسمان خیش به شعر خود رنگ میزنم، زعابی آسمان خیش. شبات هر کلام ده چون برگشایم دهان خیش، که جان شبات هر کلام ده چون برگشایم دهان خیش. بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش. سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سخت تو میزنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو. Yeah. زمان خیش. دوباره میبخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره میسازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش.
خب پس از این آهنگ ترانه زیبا که شنیدیم، گوش و دل و روانمون آماده است که بخش‌های مختلف نیسان رو با هم بشنویم. اولین بخش با حضور گرانقدر جناب آقای محسن حسینی است از خلاقان عرصه موسیقی که میخوان برنامک شور در عرصه موسیقی ایرانی رو ایشون میخوان مطرح بکنن و با سنتور خودشون نمونه‌های رو برای ما اجرا داشته باشن. جناب آقای حسینی نوازنده و مدرس سنتور هستن، آهنگساز، تنظیم کننده و سازگر. سنتور میسازند و ابداعاتی دارند و تألیف و نگارش و گردآوری نغمه های ایرانی و فرنگی کوشا بودند، چهره شناخته شده هستند و توفیق داریم در نیستان در خدمتشون مدت ها باشیم انشالله. جناب حسینی درود بر شما، خوش آمدید به رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان.
درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان، در خدمتتون هستم. در شب قبل، برنامه قبلی، در مورد لزوم خلاقیت و نوآوری و شورآفرینی در موسیقی صحبت کردم. در این برنامه میخوام در مورد حد و مرز خلاقیت صحبت بکنم که اصلا خلاقیت تا کجا میتونه پیش بره. من فکر میکنم که یک بیت شعر از حافظ کلا جواب این مسئله رو داده. میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترینو در اندازیم. خب در زمان حافظ شکافتن فلک، سقف آسمان و اینها که اصلا نشدنی بوده. یعنی ایشون میگه هیچ مرزی برای خلاقیت و طرح نو وجود نداره. به قول معروف هر چه میخواهد دل تنگت بگو. این اتفاق باید بیفته. حالا این که حد و مرز خلاقیت و نوآوری تا کجا باید باشه رو به نظر من خود شخص هنرمند برای خودش تعیین میکنه که میگه من تا این مرز میخوام جلو برم، خلاقیتمو پیش ببرم. بعضیا میگن نه من میخوام از این فراتر برم، بعضیا میگن نه کمتر. پس حد و مرز رو عملا خود هنرمند تعیین میکنه که من تا اینجا میخوام پیش برم و این کار رو میخوام انجام بدم، مبنای کارم اینه، دستمایه هام اینه و نتیجه هم میخوام این باشه. این برمیگرده اینکه خود هنرمند واقعا این حد و حدود و مرز رو تعیین بکنه و کسی دیگه نمیتونه بهش بگه که آقا مثلا این کار انجام بده یا نه. اصلا عالم هنر عالم آزادیه. اگه قرار باشه هنر در واقع محدوده ای داشته باشه، حد و مرزی داشته باشه، اصلا اسمش هنر نیست به نظر من دیگه. باید هنر آزاد باشه، هنرمند که کار خودش انجام بده، خلاقیت خودش رو ارائه بده، حالا یا نتیجه میگیره و باقی میمونه یا نتیجه نمیگیره و خب شاید کاملتر بشه، شاید از بین بره به هر شکل ممکن.
هنرمند باید ایده پردازی داشته باشه. حالا در گذر زمان مورد طبع سلیم هنرمندان و همکارانش و مردم قرار بگیره بحث دیگری است.
بله طبعا. این که حالا چه بازخوردی بتونه از اون بگیره و اون چیزی که در ذهن اون هست چقدر ممکنه در اذهان دیگه مورد توجه قرار بگیره و مورد پسند قرار بگیره، این یه بحث دیگه است. میگه صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. بنابراین پس خیلی کارا باید انجام بشه، خیلی اتفاقات باید بیفته تا اون خلاقیت ماندگار بشه، یعنی ماندگار شدنش. خب این حد و مرز رو ما در موردش صحبت کردم. اون چیزی که الان به ذهنم میرسه که میشه بهش اضافه کرد این که خب حالا در حیطه موسیقی ایرانی چه مقوله هایی برای خلاقیت وجود داره، ما کجاها میتونیم این خلاقیت ها رو به خرج بدیم. خب ببینید، ما در موسیقی با دو تا مقوله مواجه هستیم. یک، محتوای موسیقی ما که با هر سازی میتونه پیاده شه، با آواز میتونه پیاده شه، میتونه نوت نویسی بشه، میتونه به هر شکلی ارائه بشه، و ادوات و تجهیزات و سازها و ابزارهای موسیقی ما. این بخشایی که به طور کلی ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم که هر کدوم از اینها خب طبیعتاً میتونه به نوع انتخاب خود اون شخص هنرمند مورد توجه قرار بگیره برای اینکه بخواد بروز خلاقیتش رو توی اونها به اصطلاح ایجاد بکنه. بعضیا ممکنه که در زمینه تکنیک های نوازندگی بیان خلاقیت هایی داشته باشن، در آهنگسازی خلاقیت هایی داشته باشن، در تنظیم آثار موسیقی رانی خلاقیت داشته باشن. بعضیا ممکنه اون خلاقیتشون رو ببرن تو بخش سازسازی، سازهای جدیدی ابداع بکنن، اتفاقات جدیدی رقم بزنن، ادوات جدیدی به سازها اضافه بکنن و کار رو برای نوازنده ها سهل‌تر بکنن، یا به هر شکل ممکن چیزایی که ما نمودشو داریم در جامعه موسیقی می‌بینیم و این به انتخاب خود شخص هست که اون خلاقیتشو در اون بخشی که بهش علاقه منده ارائه بده و خب نتیجه‌ش هم طبعا ببینه. این کلیت ماجرایی که میشه روش کار کرد. اما یک نکته وجود داره و اون که ما چه نوع خلاقیتی رو باید بپذیریم و چه نوع خلاقیت رو باید نپذیریم. این هم جوابش به نظر من کاملا مبهمه، یعنی اصلا جوابی نداره. اون خلاقیتی که با ذائقه ما خوش بیاد، اصلا ما بخوایم یا نخوایم، بر جان و روح ما مینشینه و ما میپسندیمش و شاید بگیریم ادامهش بدیم، بهش بپردازیم. اون هم که نیاد خب میشنویم، شاید تحسینش هم بکنیم ولی تو کارمون ازش استفاده نکنیم.
بله.
اما اینکه چه خلاقیتی ماندگار میشه، این یه شرایط خاص و ویژه داره. یعنی خلاقیتی ماندگار میشه که اولا بنیان و بنیاد قوی داشته باشه، یعنی اون شخصی که میخواد اون کار انجام بده واقعا از یک توانایی بالا، هم از لحاظ دانش هم از لحاظ اجرا برخوردار باشه که بتونه خلاقیت خودش ارائه بده. چون گاهی وقتا خلاقیت فقط تو ذهن نوازنده میمونه، کسی نیست اونو پیادش بکنه. خب اولین کسی که باید اون خلاقیت رو ارائه بده و پیادش بکنه خود شخصه، مثل دانشمنده دیگه. وقتی ماده ای رو میخوان بسازن خودش باید بالا سر کار باشه که اونو انجام بده. اگه قرار باشه فقط تو ذهن فقط این اتفاق بیفته و فقط به حرف باشه، خب اینو خیلی‌ها میتونن رویا پردازی بکنن، اون خلاقیت اسمش نیست. این مرزش با رویا پردازی خیلی فرقه. خلاقیت باید ملموس بشه، باید قابل استفاده بشه، باید طوری باشه که دیگران بتونن ازش بهره ببرن. حالا اگر که این خلاقیت از اون غنای کافی و از اون توان کافی برخوردار بشه، اون اتفاقی که عنوان برنامه ما هست میفته، یعنی شورآفرین میشه اون خلاقیت، حالا تو هر عرصه‌ای که باشه. مثلا فرض کنید که استاد پرویز مشکاتیان نگاهی که به نوازندگی سنتور داشتن موج ایجاد کرد، شور ایجاد کرد و باعث شد که در دورانی که حالا ما جوان بودم و اون دوران نوازندگی میکردم، اینا واقعا حضور ایشون برای ماها
خیلی ها رو متمایل به نواختن،
بله خیلی ها رو جذب کرد. در دورهای مختلف استاد حسین علیزاده روی ساز تار، همینجور استاد اردمان کامکار، به هر شکل ممکن. پس این خیلی
فقط در نوازندگی سنتور، زندیات پرویز مشکاتیان در آهنگسازی هم بدعت ایجاد کرد، به خصوص در پیش درآمد طولانی که در چارگاه ایجاد کرد و زرزورخانه بود.
بله در نگاهشون، حالا در بخشای بعدی برنامه بود من حتی صحبت خواهم کرد در این زمینه که این خلاقیت ها میتونه در یک شخص به اشکال مختلفی متولد بشه.
خب تو این وقت باقی مونده دوستانیم از سنتور نوازی شما بهره ببرید.
خواهش میکنم. بله حتما. من بخشای رو در دستگاه همایون تقدیم شنوندگان عزیز برنامه نهستان کردم.
درود و سپاس آقای حسینی، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شنونده های عزیز.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نهستان.
خیلی خوب، شنوندگان عزیز نیستان، همچنان صدای ما را از رادیوی فرهنگ میشنوید و میخواییم بخشی رو براتون پخش بکنیم که درباره کتاب‌های موسیقایی است. این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب‌های موسیقی با حضور گرانقدر جناب آقای شهاب منا، کارشناس ارشد موسیقی، پژوهشگر موسیقی، نوازنده سنتور و ناشر که در امر ویرایش کتاب‌های تخصصی بسیار شناخته شده هستند و در برنامه‌های پیشین هم در نیستان کتاب‌های وزین رو برای ما معرفی، تحلیل و بررسی کردند در کنار نمونه‌های شنیداری که متناسب با محتوای کتاب و توضیحات خودشون بوده شنیدیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم. بنده در همینجا سلام و احترام دارم خدمتتون. جناب آقای منا، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
سلام و ادب خدمت شما جناب آقای مهدوی و شنوندگان محترم برنامه نیستان. متشکرم برای لطفی که نسبت به حقیر و فعالیت هام دارید. در جلسه پیشین درباره کتاب علی نقی وزیری و تأثیر او بر موسیقی و آموزش موسیقی در ایران، اثر جناب آقای دکتر مشتبه خوش‌ضمیر و ترجمه آقای امیر حسین رحمتی و ویرایش بنده که به تازگی در زادروز استاد علی نقی وزیری 17 مهر ماه سال جاری به زیور طبع آراسته شده صحبت کردیم و در این جلسه هم ادامه بحث رو پی میگیریم. در پایان صحبت قبلی بنده درباره انگیزه ها و سوال هایی که خود مؤلف درباره موضوع اثر داشته که در 5 پرسش بود صحبت کردم، اما انگیزه خود بنده به عنوان ناشر کتاب از انتشار چنین اثری بیش از محتوای علمی خود کتاب به نوعی دفاع از علی نقی وزیری بود، چرا که انتقادهایی بر شخص وزیری و فعالیت‌های وزیری شده بود که خب خیلی از اینها رو بنده روا نمی‌دونستم و به هر حال وقتی که دیدم همچین پژوهشی درباره شخصیت ایشون شده و با توجه به اینکه کتاب درخوری هم در حال حاضر در بازار نشر از ایشون یا درباره ایشون موجود نبود، این شد که از انتشار این کتاب استقبال کردم و ویرایش این کار رو پذیرفتم. البته این کار در اصل به زبان انگلیسی بوده و اتفاقا اصل متن هم انتشارش بسیار فکر میکنم که رخداد خوبی باشه، به خاطر اینکه ما متن‌هایی که به زبان‌های لاتین باشه درباره موسیقی ایرانی، متون علمی باشه، خیلی کم داریم و برخی از این آثار رو خود بنده پیشتر هم منتشر کردم، من جمله کتاب مکاتب سنتور نوازی در ایران اثر دکتر کیومرث پیرگلو که اون هم رساله دکترایی ایشون هست و این هم دومین رساله دکترایی هست که موسیقیدانی ایرانی در خارج از ایران و به زبان انگلیسی نوشت. به هر حال این کار رو آقای امیر حسین رحمتی زحمت ترجمه‌اش رو کشیدن و بنده هم ویراستاریش رو پذیرفتم، هم ویرایش علمی ترجمه و هم ویرایش ادبیش، در 3 نوبت این کار انجام شده و واقعا هم کار توان فرسایی هستش انتشار و ویرایش کتاب‌های ترجمه برای خود شخص بنده، ولی فقط و فقط به خاطر شخص علی نقی وزیری بود که به عنوان 7 کتاب نشرم در حوزه ترجمه حاضر به پذیرشش شدم، چون میدونم که وقتی وارد مرحله ویرایش میشم یک پروسه چند ماهه رو باید سپری بکنم و با صبوری هم اصل متن رو مطالعه بکنم و مطابقت بدم با ترجمه و هم ویرایش‌های علمی برش انجام بشه و هم ویرایش‌های ادبی. و تو این کتاب هم حالا علاوه بر این محتوایی که در رساله بوده، من اضافه‌هایی یا افزوده‌هایی به این کار داشتم که حالا در ادامه بهش خواهم پرداخت. اما درباره اینکه انگیزه خودم از انتشار این کار چه بود، چنان که عرض کردم در مقابل زحمت‌هایی که علی نقی وزیری کشیده و مثلا سعی کرده موسیقی ایرانی رو به نوت در بیاره، از روی نوت تدریس بکنه، اتود بنویسه، هارمونی براش در نظر بگیره، هنرستان تأسیس بکنه و ارکستر ایجاد بکنه، خدمات زیادی انجام بده و افراد دیگری که تحصیل کرده علوم آهنگسازی غربی هستن انتقاداتی بر روش ایشون در هارمونیزاسیون و آموزش موسیقی داشتن.
سپاس آقای منا، دیگه فرصتی نیست، در برنامه بعد ادامه مطالب شما رو خواهیم شنید، فعلا باید با شما خداحافظی کنیم.
بدرود.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
سپاس که همچنان شنوای ما هستید از رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان. وقت آن رسیدی که در خدمت خانم ماندانا قفاری باشیم، کارشناس و نوازنده و مدرس پیانو، از چهره های شناخته شده عرصه موسیقی بانوان ایران زمین که سالها در جشنواره های ملی شرکت داشته اند و همینطور در اجراهای متعدد در داخل و خارج کشور، و مدت هاست که لطف میکنن در نیستان ما را آگاه میکنن با آنچه که در باره موسیقی فیلم ها در جهان و ایران هست، و سعی دارن که موسیقی فیلم های مشهوری که شناخته شده است در جوامع مختلف برای ما صحبت بکنن، در کنار نمونه هایی از این موسیقی ها که بیشتر آشنا شویم با شخصیت های موسیقی پرداز که به موسیقی فیلم جان میدهن تا فیلم ها جان بهتری پیدا بکنن و به لحاظ دیداری برای ما بهتر اتفاق بیفته. درود بر شما خانم قفاری، به نیستان تشریف آوردید. سلام و ادب دارم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. طبق برنامه های گذشته این بار هم با آهنگسازی از کشور لهستان در خدمتون هستیم که معرفی بکنیم این آهنگساز لهستانی رو به نام زوینگنوف پرایسنر، که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم و یا آثار ایشون کمتر آشنایی داشته باشیم، اما جزو آهنگسازانی در حیطه فیلم هستن که بسیار کارهای متفاوتی رو انجام دادن. پرایسنر متولد 1955 و آهنگساز هست، در رشته تاریخ و فلسفه تحصیل کرده و به طور رسمی موسیقی رو نیاموخته، بلکه به وسیله گوش دادن به آثار موسیقی تلاش خودش رو کرده تا با اون چیزی که باید در موسیقی آموزش ببینه، و به طور خودآموز این اتفاق افتاده برایشون، به حیطه موسیقی روی آوردن و کارهای بسیاری انجام دادن. سبک آهنگسازی ایشون بیشتر نمایانگر شکل مشخصی از نئورومانتیسم هست. حالا این واژه به آهنگسازان و یا کلا به هنرمندانی اطلاق میشه که یه مقدار در زمانه خودشون آوانگارد حرکت میکنن، خیلی واقع گرایانه نسبت به اون هنرشون نیستن. تحت تاثیر آهنگسازانی چون پاگانینی و ژان سیبیلیوس قرار گرفته این آهنگساز و یک جورهایی از سبک اونها پیروی میکنه. برنده جوایزی چون جایزه سزار و خرس نقره‌ای 40مین دوره جشنواره بین‌المللی برلین میشن و دو مرتبه هم نامزد جایزه گلدن گلوب شدن. آثار بسیاری دارن، از جمله آثاری که به حالت ارکستری، آلبوم‌های زنده‌ای که به واسه ارکستری از ایشون انتشار پیدا کرده و ارکستراسیون برای آلبوم‌های زیادی انجام دادن، که صرفاً از دیوید گیلمور، آثاری از دیوید گیلمور بوده در سال 2008، و 10 قطعه ساده برای پیانو رو در سال 2000 منتشر می‌کنن، و فیلم سینمایی که در 2020 انتخاب میشه به نام فراموش خواهیم شد و جایزه هم میگیرن، آهنگسازی این فیلم رو انجام میدن. و فیلم هایی مثل همه چیز درباره عشق، کشور زیبا و پایانی از